حقیقت معتقدم.
اصفهان صدای بلند افتخار ایران در جهان. از فولاد تا فرش، از دانش تا درمان، از ذرات هسته‌ای تا سلول‌های بنیادی، از خون شهیدان تا نور فقیهان، از سنگر جبهه تا منبر حکمت، اصفهان سرزمین علم، ایثار و هنر.
میخوام از سراپا ای اصفهان آبی، میخوام از سراپا ای اصفهان آبی.
رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران، 22 تا 28 شهریور ماه.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سامنی.
از زمینی که تنش سرده بگو، از لباسی که تنش کرده بگو، آفتابی شو جلو چشم منو، حرف آسمونو بی پرده بگو. باز به هوای بینمون نفس بده، تازه دست بده، مثل بارون تماشا کن منو از اون ور شیشه، نگاه کن حال من با تو تماشایی ترم میشه.
یه حس خوب تکراری، یه جایی توی بیداری، کنار من نشستی و هوا و دزدکی داری، یه جایی توی این تقدیر دوباره با منی، این بار تو اون پنجشنبه‌ای که من به دنیا اومدم. انگار
من پنجشنبه به دنیا اومدم.
اون که تو شبات ستاره میکشه، داره خورشید و دوباره میکشه، بیقرارم و قرار صبح من با نگاه تو یه صبح دیگه شه. باز پاشو کفر خستگیمو در بیار، تو چشه برگا بذار،
به قول شاعر سوخته ساخت دل باشیم. مثل برگ ها، مثل برگ ها از همین حالا می دانند چند روز بعد پاییز نازشان را نخواهد کشید، خواهند سوخت اما ساخت دلند. تو شاعر جان خیش باش، بدان که شاعرها سوخته ساده دلند و چقدر مثل پاییز زیستن را زیباتر می کنند. بیا سوخته ساده دل باشیم.
پاییز آمد در میان درختان، جان کرده کبوتر از فراموش باران می گریزم. خورشید از غم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشیند. من با قلبی به سپیدی صبح با امید بهاران می روم به گلستان، با
باشد روزی به امید بهاران روی دامن صبر داده رویست.
سلام و درود خدمت شما برای بچه خوب شبکه جوان. من پنجشنبه دنیا اومدم، از امواج رادیویی خدمتتون هستم. امید زندگانی، امیدوارم که بتونیم حالای خوبی رو با هم سپری بکنیم و دقایق قشنگی رو از شما دریافت بکنم با پند و اندرز و ارتباطات خوبی که با ما برقرار میکنید. دوستان خوبم، امروز سعی میکنیم که به احترام فرهنگ و ادبیات، روز فرهنگ و ادبیات، تو این زمینه با اساتید نازنین ناماشنا و صدا آشنا و دانش آشنایی که پرن، خیلی پرن و میشه ازشون استفاده خوبی کرد، در این لحظات جرقای خوبی دریافت کرد، گفتگو بکنیم و شما هم ما رو تنها نذارین. موسیقی خواهیم داشت، راجع به کتاب حرف میزنیم، راجع به خیلی چیزا صحبت میکنیم و فقط یادمون باشه که اگر با ادبیات اینو قهر کردیم میدونم دلایلش چیه، ولی سعی کنیم که حالا به یه شکلی باش وصل بشیم، چون اثرش که بگذاریم سخن دوست خوشتر است.
و اما هم نشین امروز ما در میانه فضای جدی نقد ادبیات معاصر ایران، نام پژوهشگری به چشم می‌خوره که نگاه تیزبین و موشکافانش به زندگی و آثار شاعران ناماشنای فارسی تونسته لایه‌های کمتر دیده شده از ذهن و زبان اونها رو آشکار کنه. اون با نگاه تلفیقی از تحلیل تاریخی و خوانش ادبی به بازخوانی کارنامه چهره‌هایی چون اخوان ثالث پرداخته و تلاش کرده پیوندی میان شعر و جامعه و کلمه و واقعیت برقرار کنه. صدای او اگرچه با سکوتی متین همراهه، اما در سطرهای کتابهاش تنین اندیشه‌ای رو داره که نمیخواد صرفاً تکرارگر گذشته باشه، بلکه میکوشه ادبیات رو در ترازوی اندیشه امروز بسنجه.
ما در واقع به لطف روزهای قشنگی که نامگذاری میشه توی 365 روزمون، سعی میکنیم که حوزه صحبتمون و مهمانان عزیزمون رو در به مناسبت نام این روزها دعوت بکنیم، که طبیعتاً فکر میکنم هر کسی دیگه بود همین کار میکرد. استاد شاهین دژی، من میدونم که شما نه تنها دستی قوتوری در ادبیات، این خیلی قشنگه، قوتوری در ادبیات، و وقتی که آقای فروتن هم اینجا هستن، من یه ترکیب خیلی زیبایی از میشه گفت سایه تخت مداد و نقشه عکس رخ یار میبینم. یعنی وقتی که یک کاغذی شعری یا متن پرمغزی درش نوشته میشه، استاد فروتن خودش رو موظف میدونه و مدیون میدونه و پیغمبرگونه، اون متن تخت رو تبدیل به پرسپکتیو میکنه به عنوان کارگردان هنری که تصویر رو میشناسه، یعنی ادبیات تصویر رو میشناسه. من فکر میکنم که برای جوانای نازنین و شنوندای خوشگوار ما که شبکه جوان همیشه کنارشون هست، چه در خلوت چه در شلوغی، و میدونن که من پنجشنبه به دنیا اومدم رو دوست دارن و جای خودش رو داره در دلها باز میکنه، در این ساعت میتونن اتفاقات خوبی رو برای خودشون رقم بزنن، حالا با ما تماس بگیرن. اما اینجوریش ادامه بدیم صحبتمون رو. سکوت آقای فروتن پر از معناست که ما قطعاً تا ایشون گرم شن با شما شروع بکنیم. استاد شهریار شاهین دژی عزیزم، که چی شد که اصلا ادبیات رو انتخاب کردید؟ چه چیز جذابی توی ادبیات دیدین که بعد ادبیات فارسی شد سوگلیش؟
بله، اول خیلی ممنون، لطف دارید شما، ولی در ابتدا ما بگم در جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. در کنار استاد فروتن نازنین، والا اون لفظ قوته‌ور بودن رو واقعا قبول میکنم از شما، و صادقانه بگم اولش رو باید بگم لطف خدا. یعنی من معتقدم اینی که من اومدم در فضای ادبیات لطف خدا به من بود، ولی اگر عامل بیرونی هم نسبت بهش متصور باشه، یکیش فوت پدر من بود. من در دوره دبیرستان و اون زمان حالا پیش دانشگاهی و دبیرستان و اینها رشته اصلیم ریاضی فیزیک بود و دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم. در همون آخرای امتحانات بود، یادم امتحان ریاضی جدید بود که در دی ماهی پدر به رحمت خدا رفتن، اونجا شروع یه مقدار تغییر حال و هوای من بود. شاید براتون جالب باشه، من تا قبل از این اتفاق و بعد اینکه بیام وارد ادبیات بشم هیچ آشنایی و هیچ علاقه‌ای به ادبیات نداشتم.
آره چون کاملا دو تا چیز متضاد آقای فروتن، ریاضی که کاملا منطق و دو تا چهار تاست و بعد بیایم سراغ ادبیات فارسی، اون ادبیات فارسی که اصلا حرف میزنی خودش شعره، خودش تنینه، خودش احساسه. یعنی ما تعارفاتی که تو ایران خیلی استفاده میکنیم در واقع یه جور داریم احساساتمون رو تخلیه میکنیم، یعنی منطقی پشتش نیست. چاکرم مخلصم شروع میشه یا تو نباشی من میمیرم ادامه‌شه. ولی آقای فروتن،
آقای شاهین آیا پدر در ادبیات دستی داشت که شما بعد از فوت ایشون علاقمند به ادبیات شدین؟
پدر اهل مطالعه بودند ولی حوزه تخصصی و کاریشون نبود، یعنی اینجوری میتونم بگم من به تبع خانواده علاقمند نبودم به ادبیات، که کما اینکه در همون دوره دبیرستان نه تنها چیزی بلد نبودم و تا همین الانش هم چیزی بلد نیستم، اون موقع بیشتر بلد نبودم.
تازه مثل ما شده.
اختیار داریم.
من خیلی بیشتر از شما
ندارم. فراری بودم استاد از ادبیات، یعنی نه تنها علاقه من که فراری بودم. یادمه دوم دبیرستان یه استادی اومدن، اگر زنده است خدا سلامتش بداره، اگه نه خدا رحمتش کنه، اومدن از تمام این همکلاسی ها شروع کردن، گفتن خب عزیزان یه بیت شعر حفظ بخونید. من به تبع قدم تای کلاس بودم، مدیونید فکر کنید به دلیل دیگه ای تای کلاس بودیم. و از اون اول،
یعنی از اون سال سن قدتون بلند بود، کلاس هشتم یه حدود 14-15 سالتون بود دیگه دوم دبیرستان.
از این قدش چه استفاده ای کردین که بعد به ادبیات منجر شدید؟ بینش چیزی بود؟
هی پریدین که ادبیات رو از آسمون بشنیدین؟
بله البته ما سید ادبیات شدیم خدا رو شد.
آفرین.
و همه دوستان شروع کردن به یک بیت شعر خوندن، حالا بگذاریم که یه دو جین دوستان تقلب میکردن و همه علایو ایو اساقی میخوندن، بنده خدای معلم آسی شد بچه میشه یه بیت دیگه بخونید، حالا همه اینو نخونید. حساب کنید بعد از 30 و خورده‌ای نفر، من واسه دولتی میرفتم، نه غیر انتفاعی بود نه هیچ، تا رسید به من گفت خب پسر گلم شما یه بیت بخون. گفتم من بلد نیستم، فکر شوخی میکنم. گفت مگه میشه؟ گفتم به خدا من بیتی حفظ نیستم. گفت یعنی تو یه بیت الان اینا خوندن حفظ نکردی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم علاقه ندارم، اگر یه وقت ناراحتتون میکنم یا جسارت من برم بیرون کلاس. فهمید بیرون رفتن من بیشتر لطف به منه، گفت نه شما بشین سر کلاس. تلاشش رو کرد اون بزرگوار ولی علاقمندی ایجاد نشد. بعد از فوت پدر این مسئله روحی مقدار من رو کم کم به اون سمت برد. و اگه خاطرتون باشه همون سال 77 بود که استاد الهی قمشه‌ای در فرنگسرای عرصباران تازه سخنرانی ها رو آغاز کرده بودن و شبکه 4 تازه شروع به پخش کرده بود. اون هم تقریبا
تأثیر داشت
ولی نقطه عطف آی زندگانی عزیزم یک بیت مولانا بود برای من که من رو اصلا انگار یهو دریچه‌ای رو باز کرد برای من به این فضا. و اون بیت هنوز در خاطر من هست: خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر.
از اول بخون.
خنکان قمار، خنک همون آفرین دست مریضا، خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر.
خنکان قمار بازی که به باخت آنچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. خنکان قمار بازی که به باخت آنچه بودش، به نماند
بعدن که نزد اساتید اومدم فهمیدم این شرح حال خود مولاناست.
یعنی وقتی من مست خراباتی شدم باز هم اینو تکرار بکنم، یعنی در واقع خوشا به حال کسی که این باخت رو باخت نهایی ندونه و در این جدال همراه باشه و تکرارش بکنه. معنی شعر این تونه این باشه، امید توشه شم... یا یست بازدارنده است یا گذارنده.
آها خیلی سوال خوبیه. این خود مولاناست. مولانا هر چه داشت در قمار با شمس تبریزی با
بله.
داد همه چی رو. میگه خوش به حال اون شخصی که هر چی داشت باخت، هیچ چی براش نمونده، فقط یه چیز دیگه میخواد، یک بار دیگه بازی
هوس
کنه
قمار.
یک بار دیگه هوس
علم هم اینو ثابت کرده. البته وقتی که ما میریم سراغ ورزش یا کار هیجانی انجام میدیم، حالا چه با تکنولوژی دیجیتال امروز، چه با بازی هایی که با بچه‌مون حتی بازی میکنیم و کشتی میگیریم یا بازی های دیگه داریم، انگار که در نهاد ما وجود داره. یعنی یک علم میگه که این ترشح آدرنالین برای ریسک کردن، برای هیجان پذیری، برای عاشق شدن. اصلا گاهی اوقات ما عاشق میشیم که مایوس بشیم، این که پوست اندازی بکنیم. و این جدال اینقدر با ما در ارتباط داره در حوزه‌های مختلف که ما یواش یواش تبدیل به خداگونگی میشیم. یعنی اگر هم نشیم در دوره خودمون اینو به فرزندمون، به نسلمون انتقال بدیم تا یه روزی به اون پالایش برسیم. و وقتی که آقای شاهیندش عزیز صحبت میکردن، چقدر با دست و بدنشون، حالا یکاش تصویری بود دوستان عزیز میدیدن، با دست و بدنشون اشعار رو میگفتند و این نشون میده که چقدر ما اشعار ناتورالیستی داریم، چقدر اشعار داریم که در واقع تصویری ان، تصویر باید بشن. تو وقتی میخونیشون یا میشنویشون حتما باید تخیلشون کنی، منطق پندار نیستن، احساس درگیرن. درست عرض میکنم؟
کاملا 100%.
خیلی خوشحالم که امروز به خاطر این ویژه برنامه که به دلیل روز ادبیات داره تهیه و تولید میشه توسط ذوق جوان که همیشه شکارگر خوبی بوده، با فروتن
شکارگر درسته؟
شکارچی رو شکار میکنه. شکارگر شکارچی رو شکار میکنه.
حالا ما شکارچی هستیم،
ما شکار، شما شکارچی هستین، شما در حوزه خودتون، استاد در حوزه ادبیات، نوید جولایی شما از این برای امروز شکار کرده.
حالا همین دیشب این کار کرده. حالا من سوالم اینه که یه اطلاعاتی از خودشون بگن، کجا دنیا اومدن،
بله،
چه سالی پنجشنبه بودی یا نبوده، بعد اینا رو بگن. برای اینکه ما خب کلن باشون دوست شدیم، نه فقط باشون آشنا شدیم، ولی بدونیم که دوستمون کجا دنیا اومده، چه سالی
حتما.
دنیا اومده.
آقای مسعود فروتن یک ذوق سلیمی هم در پیچوندن دارن. یعنی وقتی که سوالی رو ازشون میپرسی، خیلی راحت با هده، با زانوه، با پاس بغل سعی میکنن که رد بشن، ولی من یه تنفس میگیرم، میریم برمیگردیم و دلم میخواد در حوزه ادبیات با اجازه شما باشه ببینیم نگاه آقای فروتن و تأثیر ادبیات در زندگیشون و کار هنریشون به چه شکل بود، و برگردیم سمت شما و بریم سر اینکه در گذشته چه بودید، چه هستید، چه خواهید شد، چرا که بالاخره هر کدوم از ما یه پنجشنبه به دنیا آمدیم. کتاب ها رچ های شالگردنی هستند که دور گردن آگاهی می افتند.
ادبیات ما صرفا کلام زیبا نیست، بلکه راهگشای زیستن. لحظه ها برمیگردند. ما یک بار زندگی میکنیم و اون یک بار اگه پا جای پای ادبیات بگذاریم قشنگتر زندگی میکنیم. کتاب حکایت همچنان باقی است نوشته محمد علی اسلامی ندوشند و منتشر شده توسط نشر شرکت سهامی انتشار، مجموعه ای از مقاله های ادبی، فرهنگی و اجتماعی است که با نثری روشن و تأمل برانگیز به بررسی نقش ادبیات فارسی در شکل گیری هویت ایرانی، تأثیر شعر کلاسیک مانند حافظ، سعدی و فردوسی، مقایسه فرهنگ ایرانی و غربی و دغدغه های اخلاقی و معنوی انسان معاصر می پردازد. این اثر با زبان فاخر اما قابل فهم مخاطب را به اندیشه درباره گذشته، حال و آینده فرهنگ ایران دعوت می کند و برای علاقه‌مندان به ادبیات و اندیشه کتابی ماندگار و الهام بخش است. پا جای پای ادبیات است.
عرضم به حضورتون که میل باطنی بیشتر من اینه که من کمتر از خودم و بیشتر از این ادبیات و این دریا و اینها بیشتر صحبت کنیم، چون حیف این برنامه است که زمانش هدر من بشه.
شما باید اطلاعات خودتون بدین دیگه. ما حتی حافظم میخوام معرفی کنیم، میگیم شاعر قرن.
چیزی که حالا فقط تصورشو بکنیم که شنوندهای ما جوانایی هستند که از همه چی گریزانن و ادبیات و زبان فارسی حتی ممکنه الان نسبت بهش دافعه داشته باشن.
بیان راجع به این مسئله رو درک میکنم. آره. این چون خودم جزء اونا بودم.
احسن. این فانتزی که در زبان فارسی وجود داره، حتی لحن متایبه، لحن شادمانی کردن، یه ذره راجع به اینا حرف بزنیم. چون اگر بریم هی به سمت گذشته گرته برداری میکنیم از گذشته که مولانا کی بود، چی هست، حالا شهریار، شعر نو، نمیدونم، راجع به اینا حتما صحبت میکنیم. ولی میخوام که یه برنامه تقریبی من فان محتوا رسان داشته باشیم که برای نسل زدی که تحملش بعد از 3 دقیقه به هم میریزه جاذبه داشته باشه، اگر موافق باشید شما هم. صرفا تخصصیش نکنیم.
نه نه، من اون نکاتی هم که عرض میکنم خدمتون بگم چون دغدغه خودم بوده. یعنی من جزبه من به مرور زمان علاقه مندی ها که حالا روندش عرض میکنم خدمتون، از مهد کودک به بچه ها درس دادم تا دانشگاه که یادمتون دوران اون بچه های کوچیک جریان زاده شدن رستم از پهلو رودابه رو این دختر بچه اومد و در تالار وحدت جلوی اون جمعیت، روز بزرگداشت فردوسی بود، بزرگان سخنرانی داشتن، خوند و اصلا خودم هم گفتم قربونت برم من خودم نمیتونم بیام اینجا الان چی کاری بکنم که خیلی با اعتماد به نفس و جذاب. برای همین تو مدرسه یا چیز به دانشگاه به بچه ها میگفتم که بچه ها میدونم ادبیات دوست ندارین، منم جای شما بودم، یه ذره با هم صحبت میکنیم، خیلی فضاهای خوبی داره. نکاتی که شما میفرمایید که من عرض کنم خدمتون از این دیدگاه میگم، چون نمیخوایم برنامه تخصصی باشه.
بسیار. زمانی که الان نسل امروز درش قرار داره، در زمان شما شاید تنها سرگرمی یک تلویزیون سیاه و سفید بعد باشه، بعد یه رادیو لامپی باشه و
بیشتر رادیو بود.
اول رادیو بود. بسیار.
رادیو اولین رسانه‌ای بود که وارد شد و ما عجیب بود که صدات کجا میاد؟
یه جعبه داره صدا میاد.
یه جعبه صدا داره، بعد هم میخونن هم ساز میزنن هم قصه تعریف میکنن. بعد من هر سن زیر مدرسه بودم که این اومد توی خونه ما رادیو.
و ما الان تو اون جعبه هستیم.
آره.
آره دقیقاً.
این که بعد جالبه که بچه‌ها دیدی توی سنی با جن و پری و اینا خیلی ماجرا میسازن. من از خواهر بزرگترم که اون مدرسه میرفت و من نه هنوز، پرسیدم که این آدما کجان تو این؟ گفت آدما آدم کوچولوا تو جبه جا میگیرن و هستن زندگی میکنن و برام قصه میگن. آدم کوچولوا چطوری اون تو؟ گفت ببین جن میان پیدا میکنن بچه بدا رو پیدا میکنن و این بچه بدا رو بهشون پوست میکنن دامن اینو بهشون انقدری میشن بعد میرن تو ساعت میزنن و میخونن و اینا حرفا. من تمام مدت نگران بودم که جن سراغ من نیاده من بچه بدا نشم.
در واقع ما سه نفر با دوستان عزیز در اتاق فرمان به دانش و جهان بینی اون موقع مادر محترم جنهای فوت داده ایم. درست حرفی کنه ما جن فوت داده ایم. قهری که امروز الان شنونده من شنونده جوونیه قطعا یا جوان دله
درست
اهل حاله اهل حاله. میتونم به جد بگم از زبان این دوستان که دوستیشون با ادبیات کم شده، یعنی حتی وقتی میخوان یه کلمه رو در ارتباط عامه به کار ببرن مثلا شاعرین حتی حروف کامل گاهی وقتا ادا نمیشه. چه کردیم با ادبیاتمون که مسیر به اینجا کشیده شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ آیا ربط به پرچمداران صاحب نظر ادبیات ایران بوده که نسل حاضر شاید غریبگی میکنی یا اصلا صورت مسئله من رد میکنید؟
صورت مسئله به قول مولانا چنان مثل خورشید خودش رو اثبات میکنه که قابل رد نیست، یعنی اگه ما بخوایم هم نمیتونیم ردش کنیم. واقعیت اینه که نسل جوان ما با ادبیات خیلی انس نداره، بسیار جوانان فاخر و کتابخون کم نداریم، ولی ما الان داریم جمع و اکثریت رو میگیم. این قهر که من درکشون میکنم و واقعا بعضی جاها بهشون حق میدم، یعنی اونها رو جدا از این فضا نمیبینم، یکی از مقصرهای اصلی رو آموزش پرورش میدونم.
صحیح حدس میزدم.
یعنی اون فضایی که در مدرسه حاکم میشه، اون تست زدنها، اون نمرات و اینها اصلا فضایی نیست که کسی رو بتونه به ادبیات علاقمند کنه. فرض کنین توی کتابی دیباچه گلستان، خب فاخرترین قسمت گلستان، بسیار هم زیباست، یعنی بی نظیره، ولی بچه من تو دانشگاه بچه های ترم اول که می آمدن حالا درس های فارسی عمومی یا فارسی تخصصیشون، می گفتم یه ذره اون نگاهتون به دبیرستان رو بذارین کنار، بیایم یه چند جلسه با هم صحبت کنیم. اگر واقعا فکر کردید هنوز ادبیات به دردی نمیخوره، این لیست، اینم نمرتون، برید با خیال راحت
ترم رد کنید
تمومه. چرا؟ برای اینکه اون بچه می آمد تو کلاس، میدید از همون اول که منت خدای را از عزوجل شروع میشد، میگفت خب حالا این را چه نوع راییه؟ این را رای فک اضافه است یا حرف اضافه است؟ اصلا این بچه از گلستان چیزی نمیفهمید، همش آرایه‌های ادبی، مسائل سخت دستوری، در صورتی که گلستان سعدی، آی زندگانی عزیزم، اصلا زندگیه، درس زندگیه، زیستن، بودنه. ولی گلستان رو ما چجوری معرفه کردیم؟ خدا حفظشون کنه استاد نازنینم، استاد فتح‌الله مشتبایی که فخر زمانند واقعا، ایشون میگفتن من قبل از اینکه مدرسه برم در همون شهر خودمون کنار مادر و استادی که اومده بودن گلستان و حافظ رو شروع کردیم. استاد فروتن حتما تایید میکنن که اکثر اساتید قدیم قبل از اینکه خود جناب عالی هم تو همین فضا بودی دیگه، قبل از مدرسه خواندن نوشتن بلد بودن و با حافظ و گلستان حداقل یک انسی میگرفتن و حالا شروع میشد و میرفت جلو.
بل.
وقتی که گلستان رو ما بتونیم جور دیگری معین کنیم، جور دیگری معرفی کنیم، من تمام تلاشم در این حوزه‌ای که الان فعالیت میکنم پیوندی است بین یک مثلث طلایی رو من بهش معتقدم: ادبیات، عرفان، روانشناسی. ولی دعوت کردن اینها از کتابخانه ها به زندگی روزمره‌ام.
آفرین.
یعنی بله مولانا فخر تاریخ، فخر بشریته، ولی چجوری ازش استفاده کنیم؟ چه ازش بفهمیم؟ من از مولانا یاد میگیرم که رو توکل کن، ملرزان پا و دست، رزق تو از تو به تو عاشق تر است. یعنی بیش از این که تو دنبال روزیت باشی، روزی دنبال توه، نگران نباش، اون چیزی که مال تو باشه بهت میرسه. من میام اینا پیوند میزنم از گذشتگان، آیین کهن خودمون که میگفتن هر کسی یک فر یا فرهی داره، زمانی به سعادت خواهد رسید که بتونه به فرش دست پیدا بکنه. یعنی یک کشاورز باید به فر کشاورزی خودش برسه، یه معلم باید به فر معلمی خودش برسه. تو شاهنامه حتما داستان جمشید خاطرتون هست دیگه. جمشید با این جلال و جبروت و قدرت چی شد که ضحاک تونست بیاد و از بین ببرتش؟ بله. از فر خودش غافل شد، اومد از فر پادشاهی خودش غافل شد، ادعای خدایی کرد، گفت کنون مرا خوان باید جهان آفرین، گفت شبیه سرگذشت فرعون دیگه از اون
دقیقاً
انا ربکم الاعلی.